11 4 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. در بعد از ظهر روز دوشنبه 28 شهریور 1401 به شما در همراهی با مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمد میگم. من بابک غفوری آذر هستم و همراه همکارانم شما را در جریان مهمترین تحولات ایران از جمله برپایه اعتصاب‌های گسترده و تجمعات مختلف در مناطق کردنشین ایران و در دانشگاه‌های مختلف ایران قرار می‌دهیم. پیش از مروری بر بخش‌های مختلف مجله بعد از ظهر امروز رادیو فردا، ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون بابک. وقت شما شنوندگان محترم بخیر. از شهر دیواندره در استان کردستان خبر می رسد که شلیک‌های پیاپی ماموران علیه معترضان به جان باختن مهسا، ژینا، امینی، جوان 22 ساله‌ای که در بازداشت گشت ارشاد جان خود را از دست داد، منجر به زخمی شدن شهروندان شده است. ویدیوهای دریافتی نشان می‌دهد که از بامداد دوشنبه در شهر دیواندره استان کردستان تجمع بزرگ اعتراضی جریان دارد. دامنه اعتصابات و تجمعات اعتراضی در روز دوشنبه 28 شهریور گسترده تر شده و شهرهای بیشتری را در بر گرفته است. از شهرهای سقز، سنندج، بانه و مریوان در استان کردستان و شهرهای ارومیه، مهاباد، بوکان، سردشت، اشنویه در استان آذربایجان غربی تا کرمانشاه و جوانرود در استان کرمانشاه و محمدشهر کرج در استان البرز خبر می‌رسد که بسیاری از کسبه‌ها در این شهرها دست به اعتصاب زده و مغازه‌های خود را تعطیل کردند. از سوی دیگر شماری از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران در محوطه این دانشگاه تجمع داده و شعار سر دادند که با دخالت گروه‌های بسیجی و حراست دانشگاه مواجه شدند. مرتبط با همین موضوع، گوگوش خواننده پرطرفدار ایرانی کنسرت شامگاه یکشنبه خود در شهر فرانکفورت را به مهسا امینی تقدیم کرد و او را دختر ایران نامید. خانم گوگوش در ابتدای این کنسرت با صدای بغض‌آلودی گفت که این گرگ‌ها 40 سال است مهساها را می‌کشند.
مرگ مهسا همه مردم ایران من و شما را هم غمگین و افسرده کرد. بیش از 40 ساله اینا این گرگ ها تک تک مهسا ها رو می کشن تا با ایجاد غم و غصه ما رو هم به مرور از درون خودمون بکشن.
و در ادامه خبرها در ارتباط باز با همین موضوع، مجید میرحمدی معاون امنیتی وزارت کشور که از طرف وزیر کشور مسئول رسیدگی به موضوع جانباختن مهسا امینی و تهیه گزارش در این باره شده، تهدید کرد که پس از تهیه گزارش هر ادعایی خلاف آن از طرف هر کسی موجب پیگرد قانونی خواهد شد. معاون وزیر کشور شامگاه یکشنبه درباره تقطیع فیلم نمایش داده شده از بازداشتگاه وزرا در مورد مهسا امینی دلیل آن را طولانی بودن فیلم عنوان کرد و مدعی شد بخشایی که میگویند تقطیع شده بخشای غیر مهم است و این بخشا ارزش پخش شدن ندارد. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران هم روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که فیلم نیم ساعت است و امکان انتشار کامل آن به دلیل زمان طولانی نیست. بسیاری از رسانه‌ها و فعالان بر این نکته تاکید کردند که فیلم منتشر شده تقطیع شده و مشخص نیست در زمان‌هایی که از فیلم حذف شده چه بر سر مهسا آمده است. احمد وحیدی وزیر کشور پیش از این مدعی شده بود که مهسا امینی بیماری قلبی داشته و پلیس گشت ارشاد هم اساساً وسیله‌ای برای ضرب و شتم ندارد، اما امجد امینی پدر مهسا امینی ادعای او و سایر رسانه‌های حکومتی مبنی بر بیمار بودن دخترش را رد کرده است.
ممنون. خبرها رو از فرشته قاضی شنیدیم. میتونید برای دریافت جزئیات بیشتر مثل همیشه به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه بکنید و همینطور در صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی مختلف. اما حالا مروری میکنیم بر مطالب مختلف این مجله. اعتصاب‌های گسترده در شهرهای مختلف کردنشین ایران اعتراض به مرگ مهسا امینی شهرهای مختلف ایران را در بر گرفته است. صحنه دانشگاه‌ها پس از مدت‌ها محل برپایی تجمع‌های اعتراضی، دانشگاه‌ها شاهد تظاهرات و راهپیمایی بودند. و چطور فضای اعتراضی ایران را همزمان با سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک در بر گرفت؟ آیا این اعتراض‌ها بر سفر رئیس جمهوری ایران تأثیر خواهد گذاشت؟ اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر امروز رادیو فردا. اگر همراه رادیو فردا بودید میدونید که از ابتدای امروز شهرهای مختلف کردنشین ایران شاهد برگزاری اعتصاب‌های گسترده و در مواردی برگزاری تجمعات اعتراضی بودند. از جمله از شهر دیواندره در استان کردستان خبر میرسه که شلیک‌های پیاپی ماموران علیه معترضان منجر به زخمی شدن شهروندان مختلف شده. در دانشگاه‌های مختلف شهر تهران و برخی شهرهای دیگر از جمله حتی از دانشگاه اصفهان خبر میرسه که تجمعات اعتراضی در اعتراض به جانباختن مهسا یا ژینا امینی رخ داده. همکارم نسرین افشار همراه ما هست تا ما را در جریان آخرین اتفاقات و جزئیات مرتبط با این تجمعات اعتراضی و تحولات دیگر قرار بده. نسرین اگه صدای ما رو میشنوی منتظریم که از تو بشنویم.
همونطور که شما گفتی مهسا که در خونه ژینا صداش میکردن هنگام سفر به تهران توسط گشت ارشاد بازداشت شد و در بیمارستان جان باخت. مرگ او در روزهای گذشته باعث خشم عمومی و اعتراضهای فراگیر کم سابقه شد، اما در آخرین واکنش ها باید بگم که دیروز دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به جان باختن مهسا امینی در این دانشگاه تجمع کردن، پلاکارد دستشون بود و شعار دادن که همین اتفاق باعث شد که امروز دانشجویان دیگر دانشگاه ها هم شروع به اعتراض کنند و تجمع های در واقع اعتراضی داشته باشند. اگر من بخوام بهت بگم از دانشگاه شهید بهشتی شروع میکنم. دانشگاه شهید بهشتی دانشجویان به قتل مهسا اعتراض کردند و شعار دادن مرگ بر دیکتاتور، توپ تانک فشفشه، آخوند باید کم بشه و شعارهای دیگر که اگر که امکانش هست صدای اونها رو بشنوید. صدای من رو دارین؟
منتظریم تا ادامه بدی نسرین.
بله، تجمع های گسترده دیگه هم از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به قتل مهسا امینی و سرکوب سیستماتیک در این شهر در این دانشگاه برپا کردند. این تجمع ها با حمله نیروهای بسیج به خشونت کشیده شد. اونها شعار میدادن میکشم هر آن که خواهرم کشت و شعار میدادن که بسیجی برو گم شو، ولی نیروهای بسیجی به اونها حمله کردند. صدای دانشجویان دانشگاه کبیرم میتونیم بشنویم. دانشگاه علامه طباطبایی دانشجویان این دانشگاه هم بیرون اومدن، پلاکارد دستشون بود، راهپیمایی و تجمع کردن و شعار سر دادن. صدای دانشجویان علامه طباطبایی رو بشنویم. دانشجویان دانشگاه هنر تهران هم در تداوم اعتراضات در محکومیت به قتل مهسا امینی تجمع کردند. اونها سرود خواندند و نقاشی هایی رو هم در دانشگاه برپا کردند که اونها هم با خشونت روبرو شدند. صدای بچه های دانشگاه هنر رو هم بشنوید.
یه سری دانشجوی با غیرت
Let's go.
دانشجویان دیگر دانشگاه ها از جمله تربیت مدرس هم تجمع کردند. اونها پلاکارد دستشون بود اما با رفتار خشونت‌آمیز گشت ارشاد و نیروهای امنیتی روبرو شدند و بسیج دانشجوی سعی کرد با پخش نوحه از بلندگوهای دانشگاه ها دانشگاه صدای در واقع معترضان رو خفه بکنه، ولی همچنان دانشجویان شعار میدادن، همجور دانشگاه های دیگه. اما من یه چیزی باید بگم، غلام حسین محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده مهسا گفته تکلیف دشمنان مشخصه و گفته که جایی برای غفلت نیست، اقدامات تحریک کننده رو ما حتما مجرمانه میدونیم و حواسمون بهش هست.
اما در شهرهای کردنشین هم اگه بتونی کتاب به ما بگی، با توجه به اینکه در ادامه هم به کردستان خواهیم رفت، میدونیم درگیری های بسیار شدیدی در شهر دیواندره رخ داده.
بله، من اگر بخوام که پیش از هر چیز راجع به دیواندره صحبت کنم، شهر دیواندره وضعیت تمام جنگی داره. دستور شلیک رو فرماندار شهر دیواندره با هماهنگی سپاه دادن انجام میدن. تعداد زخمی ها فعلا هنوز آمارش کامل مشخص نیست، اما فعلا به 8 نفر رسیده که 4 نفر از این زخمی ها به علت شلیک مستقیم گلوله از سوی نیروهای امنیتی به مردم معترض بوده. یکی از این زخمی ها که حالش بسیار بد بوده، نامش فؤاد قدیمی بوده که به علت وضعیت وخیمش به سنندج منتقل شده. مردم دیواندره میگن که شعار میدن و میگن که فرماندار دیواندره میدونه که اگه شلیک نکنه تمام مردم دیواندره و کردستان بیرون میاد و این ممکنه که براشون خطر داشته باشه.
ممنون، نسرین افشار بود که ما رو در جریان آخرین جزئیات مربوط به تجمعات و اعتصاب‌هایی که امروز در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی در شهرهای مختلف ایران برگزار شده قرار داده. مرتبط با تحولاتی که در شهرهای کردنشین ایران رخ داده، دقایقی پیش با بختیار خوشنام مسئول وبسایت خبری مکریان در شهر سقز گفتگو کردم و از او درباره آخرین جزئیاتی که در این شهرهای کردنشین ایران رخ داده از صبح امروز تا کنون پرسیدم.
متعاقب فراخوانی که داده شد در چند روز گذشته، امروز مناطق غربی کشور، مناطق کردنشین، خیلی از جاهاش به صورت 100% تعطیل بود، خیلی از شهر را به صورت 100% تعطیل بود و به دنبال اونم نیروهای نظامی انتظامی گاردهای ضد شورش در سطح شهرهای مناطق کردنشین طبق گزارشی که به ما رسیده مستقر بودن از اول صبح و تا کنون هم ادامه داره این حضورشون، حضور بسیار سنگین و با ماشین‌های مخصوص و موتورها و لباس‌هایی که به لباس‌های سوسکی معروفه در سطح شهرهای مناطق کردنشین و شهرهای مختلف کردستان مانور میدن. امروز هم شهرهای کردنشین از کرمانشاه تا ارومیه همگی در اعتصاب کامل بودن. بعضی شهرها 100% در تحصن بودن، یعنی هیچ مغازه‌ای باز نبود، بدون استثنا همه مغازه ها بسته شده بود. بعضی شهرهای دیگه هم به صورت 80% 90%. امروز در دیواندره بعد از اینکه خواستن که مغازه ها رو ببندن، درگیری بین مردم و نیروهای انتظامی و نظامی و گاردهای ضد شورش روی داده. ظاهرا چند نفری هم زخمی شدن و به سوی تظاهر کنندگان و معترضین گلوله های ساچمه‌ای تیراندازی شده و چندین نفر زخمی شدند. در سرکز هم نیروهای گارد ویژه که اینجا بودن، نیروهای ضد شورش، در چندین جا درگیری های کوچیکی بین مردم و نیروهای نظامی و انتظامی پیش اومد که مختصر بود، مثلا در میدان موسوم به جمهوری یا عقاب به قول کردها و منطقه‌ای که به میدان آزادی معروف. اینا پیش اومد، سنندج کاملا تعطیل بوده، بخشی از استان کرمانشاه تعطیل بوده، بخشی از استان آذربایجان غربی و شهرهایی هم که قرار نبود که این حد گسترده بشه، یعنی کسی انتظار نداشت در این حد گسترده بشه، از پاوه و جوانرود و کامیاران تا برسه به اشنوی و مهاباد و سردشت و سقز و بانه و سردشت و همه اینا جزو شهرهایی بودن که در تحصن امروز به صورت خیلی یک دست انجام شد تحصن در اونا.
گزارش های منتشر شده آقای خوشنام از تهدید جدی کسبه برای باز کردن مغازه هاشون، به فرستادن پیامک های تهدیدآمیز، تونستن این تهدیدها این اعتصاب رو بشکنن؟
در چند سال گذشته هم که قرار بوده اعتصاباتی روی بده در اینجا، در مثلا در 22 تیر ماه یا در سال 96 بعد از موشک باران عراق و مناطقی از کردستان عراق که گروه های کرد در حضور داشتند و اعدام سه جوان کرد، اعتصابایی از این دست انجام شده که از مرد که به وسیله پیامک و نامه هایی که به کسبه داده می شد از طرف اصناف و جاهایی که مربوط به این مسئله می شد مثل اماکن، از مردم می خواستن که مغازه هاشون رو نبندن که و تهدید میکردن که عواقبی داره. خب این سری هم مطمئنن همین کار انجام شده و نامه ها و درخواست ها و تلفن هایی شده، ولی تا این لحظه اون چیزی که من دیدم و اون چیزی که برای ما ارسال شده تا الان موفق نشدن و شهرها در تحصن کامل به سر برن.
روایت بختیار خوشنام بود، مسئول سایت خبری مکریان در شهر سقز، از وضعیت این شهر، دیگر شهرهای کردنشین، اعتصابهایی که در این شهرها در جریان و همینطور تجمعات اعتراضی.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما اعتراض‌های مختلف در حالی شهرهای مختلف ایران رو در بر گرفته که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، صبح امروز برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهران رو به مقصد نیویورک ترک کرد. برای بررسی این اعتراض‌ها و تأثیر اونها بر سفر ابراهیم رئیسی و همینطور احتمال تداوم اونها، همراه میشیم با نازیلا گلستان، تحلیلگر مسائل سیاسی، تا بیشتر بشنویم از فضای اعتراضی که در ایران شکل گرفته و در تحلیل اون. خانم گلستان، اگه صدای ما رو میشنویم، فکر میکنید چه شد که این میزان اعتراضها به مرگ مهسا امینی باعث شد که کاملا یک فضای اعتراضی که تقریبا بتونیم بگیم بخش زیادی از ایران رو در بر گرفته، با توجه به اینکه حالا فراخوانه هایی هم درباره ادامه این اعتراضها داده شده، فکر میکنید چه شد که به این شکل فضای گسترده اعتراضی داریم میبینیم، به خصوص که دانشگاه ها هم بعد از مدت ها در بر گرفته؟
درود بر شما. اجازه بدید اول ابراز همدردی بکنم با خانواده مهسا امینی، همه زنان و خانواده بزرگ ملت ایران برای بار دیگه شاهدی تراژدی دیگه بودیم. خب دلایلش کاملا مشخصه. اولا اینکه مقامات دولتی بار دیگه به جای اینکه بیان مسئولیت پذیری کنن، به جای اینکه پاسخگو باشن، یه تلاششون رو دارن میکنن که ثابت بکنن که اینها این جنایت رو نکردن و این قتل رو انجام ندادن، و برای اثبات این که بگن ما این جنایت رو نکردیم قرار ندادیم، مردم رو به گلوله رستن و با بطون دارن جواب مردم رو دن. یعنی یک خون گسترده میخوان ثابت کنن که بر علیه یک دختر جنایت نکردن. این هستش که خب یکی از ارزش‌های بنیادین حقوق بشر هست، یکی از ارزش‌ها و میشه گفت حقوق بنیادین یک انسان هست که اولیش طرز پوششش هست، آزادی انتخابش برای زندگی هست که 43 سال جمهوری اسلامی از نیمی از جمعیت ایران که زنان هستن او را به طرز خشونتباری سرد کرده، توهین، خشونت و پایمال کردن کرامت انسانی زنان هست. و به هر حال دانشگاه یک نماد ارزش‌گذاری و همچنین میشه گفت آموزش و گسترش ارزش‌های انسانی در یک جامعه هست. از یک طرف خب جای خوشنودی داره که این همبستگی ملی صداش بلند شده و شعارهای دانشجوها که میگن از کردستان تا تهران حقوق زنان داره نقض میشه و خشونت میشه بهش اعتراض میکنن.
در صحبت ها و در تحلیل هایی که مطرح داره میشه، بسیاری از لزوم هماهنگی جریان های مختلف سیاسی دارن صحبت میکنن، به اینکه پس از این همه سال وقتی که چنین فضای اعتراضی داره شکل میگیره، جریان های مختلف سیاسی باید همراه تر باشن با همدیگه. فکر میکنید این اراده الان وجود داره که بتونن به یک شکلی این اعتراض ها رو رهبری کنن و از شکل اعتراض های موردی و پراکنده خارجش کنن و به یک اعتراض های سراسری تبدیل کنن، اون چیزی که بسیاری در صحبت ها دارن میگن برای به سرانجام رسیدن این اعتراض ها.
من فکر میکنم این اعتراض ها روند طبیعیش رو داره طی میکنه. همیشه گفتم باید تغییر از کف خیابون های ایران و درون ایران انجام میشه. بدون شک امروز که ما در این دو سه روز اخیر با این اتفاق ناگواری که افتاد شاهد این بودیم که خیلی از حتی مقاماتی کسانی که در منصبهای دولتی هستن یا نماینده مجلس هستن هم واکنش نشون دادن، یا کسانی که قبلا یک پستی داشتن. به هر حال برای هر گونه تغییر مثبتی اگر ما بخوایم از یک ساختار پوسیده دینی ولایت فقیه گذر بکنیم و به یک سامانه سیاسی دموکراتیک که مبتنی بر حقوق بشر باشه و دین کاملا از حکومت جدا باشه، بدون شک نیازمند یک همبستگی ملی در سراسر کشور در بین همه جناح‌های سیاسی هستیم و این با حضور میلیونی و 3.5% مردمه که میتونه به سرانجام برسه. این که فقط نیروهای سیاسی گرد هم باشن این کافی نیست. این نیروهای سیاسی زمانی میتونن هدایت بکنن که جمعیت بتونه به این نقطه از میشه گفت فکر برسه، به این نقطه از اراده برسه که بتونه خیابونها رو اشغال بکنه و خیابونها رو از دست این دیکتاتورها پس بگیره. در اون صورت هفته بدون شک به شکل روند طبیعیش با گسترش همبستگی ملی به اونجا هم میرسه. یعنی نیروهای سیاسی به حول محور ارزش‌های حقوق بشری، دموکراسی و آرمان‌هایی که برای یک سامانه نوین که دین رو از حکومت جدا بکنه گرد هم میان و این پیش میره به طور طبیعی.
تو همین شرایط شاهد سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل هستید. فکر می‌کنید الان این فضای اعتراضی که شکل گرفته پیشتر هم درخواست‌هایی بود برای ممانعت از سفر آقای رئیسی یا برگزاری تجمعاتی میتونه این سفر رو تحت شعاع قرار بده و به نوعی به یک اتفاق تازه‌ای در زمینه حضورهای رؤسای جمهوری ایران، جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل تبدیلش کنه؟
بدون شک. البته من از زاویه دیگری بهش نگاه میکنم. این که آقای رئیسی به عنوان یک رئیس یک دولتی که حالا منتخب ملت نیست ولی به لحاظ حقوق دیپلماتیک و یا روابط بین الملل میتونه در این مجمع حاضر بشه، اما اون چه که مسلمه این اتفاقات، این اعتراضات و صدای مردم ایران و صدای اعتراضی زنها که بلند شده، جوانها، کل ملت ایران امروز صداش بلند شده، تأثیر میذاره بر کشورهای تصمیم گیرنده، بر دولت آمریکا و کشورهای اروپایی و کشورهای عضو دائم شورای امنیت که اونجا نشستن و فقط تصورشون این بود که بتونن با ابراهیم رئیسی و نمایندگانش برای مذاکرات بحث کنن. امروز دیگه بحث فراتر میره و مجبور هستن که بخوان یا نخوان این صدا رو بشنون و مسئله زنان، خشونتی که داره بر مردم ایران روا میشه، خشونتی که من بارها و بارها گفتم که برخورد اینها با زنها فقط یک برخورد به شکل باتوم و زندان نبوده، برخورد مسلحانه بوده و ما نمونه های زیادش رو دیدیم. همین قهرمان بوکسی که دیدیم بهش شلیک شد، تا دیروز که دیدیم جینای عزیز رو کشتن، جان شیرینش رو گرفتن. در نتیجه من فکر میکنم این میتونه تاثیر بسزایی بذاره بر مذاکراتی که دارن با جمهوری اسلامی میخوان به هر شکلی که شده به خاطر منافع حزبی خودشون پیش ببرن. این تاثیر میذاره بر این که نتونن این دفعه بگن که اینا مسائل داخلی ایرانه، به خود ملت ایران برمیگره. نه، مجبور خواهند بود که این موضوعات رو هم پیش بکشن و امیدوارم که کسانی که مدعیان حقوق بشر هستن و در منتخب ملت‌های خودشون هستن مثل فرانسه، انگلستان، آمریکا و کشورهای دموکراتیک، اونها این مسائل رو در نظر بگیرن و لحاظ بکنن در دیدارها و گفتگوهایی که در این چند روز پیش رو خواهند داشت.
ممنون از نازیلا گلستان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، که همراه ما بود برای صحبت درباره اعتراضهای اخیر در ایران و تأثیر اون بر مراودات بین المللی جمهوری اسلامی ایران.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
در تحلیل اتفاقات اخیر و همینطور رویکرد حکومت به اعتراض‌ها و درخواست‌ها درباره پاسخگویی به مرگ مهسا امینی، همکارم سپیده بهکام با احسان مهرابی تحلیلگر مسائل ایران گفتگویی کرده و از او درباره این رویکرد پرسیده.
رفتار مقامات جمهوری اسلامی در این باره دوگانه است. از یک طرف آقای رئیسی با خانواده مهسا امینی تماس میگیره و آقای قالیباف دستور پیگیری میده، اما از طرف دیگه رسانه‌های حکومتی سعی میکنن ماجرا رو انکار بکنن.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از یک طرح دو فوریتی در مجلس صحبت کرده که به گفته او برای اصلاح قانون و کوتاه کردن دست نیروی انتظامی در برخورد با مردم هستش. داستان این طرح چیه؟
این طرحهای این چنینی بعیده که به نتیجه برسه، چون که نمایندگان طرحهای مشابهی را در دستور کار دارن که اتفاقا برای افزایش اختیارات نیروی انتظامی هست، از جمله طرح مربوط به استفاده از سلاح. اما اون بخشی که به موضوع حجاب مربوط میشه اساسا نیاز چندانی هم به ورود مجلس نداره و نیروی انتظامی میگه که این اقدامات رو بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام میده و از سوی دیگه به نوعی یک نوع سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی است. اگه بنا باشه که در موضوع گشت ارشاد تغییراتی رخ بده، باید یک سیاست اساسی تغییر بکنه. آقای کروبی هم در پیام همدردی که با خانواده مهسا امینی داشتن اعلام کردند که در گذشته هم طرحی بوده یا پیشنهاداتی بوده که برای اینکه این رویه نیروی انتظامی یا موضوع برخورد با حجاب اصلاح بشه، اما آقای خامنه‌ای مانع این طرح‌ها شدن. برای همین بعیده که مجلس اساساً در اون جایگاهی باشه که بتونه تغییر جدی در این ساختار ایجاد بکنه.
آقای مهرابی، درباره چگونگی قتل مهسا یا ژینا امینی اما اگرهای زیادی وجود داره، جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس از تشکیل کمیته حقیقت یاب خبر داده، در حالی که پیکر مهسا رو خیلی سریع دفن کردن و کالبد شکافی هم به نظر میرسه که انجام نشده. چطور در چنین شرایطی میشه به کمیته حقیقت یاب یا تحقیقاتش اعتماد کرد؟
البته مقامات پزشکی قانونی گفتن که اونها نمونه برداری هایی را انجام دادن که به هر حال کفایت میکنه برای بررسی پزشکی، اما اگه این گزارش هم به هر حال تایید بشه در نهایت به قوه قضاییه ارائه میشه، نه به صورت مستقیم به مردم. موضوع هم تنها گزارش پزشکی قانونی نیست، بلکه باید تصمیم سیاسی بگیره حاکمیت که آیا میخواد درباره این موضوع مانند موضوعات مشابه مانند قتل‌های زنجیره‌ای حداقل بخشی از موضوع را به مردم بگه، یا اینکه میخواد کلن موضوع را انکار بکنه. برای همین تنها موضوع پزشکی قانونی در این میان مهم نیست. به هر حال دخترانی بودن که همراه مهسا امینی بازداشت شدن و اونها در مراسم خاکسپاری هم حضور داشتن، اما اعلام کردن که نمیخوان در این باره صحبت بکنن. حتی بحث‌های مطرح شده که صدا و سیما به دنبال این افراد رفته و به نوعی میخواد از اونها اعترافات اجباری بگیره که اعلام بکنن هیچ ضرب و شتمی نبوده. برای همین اگر با اونها به هر حال صحبت بشه و قصد جدی وجود داشته باشه برای روشن شدن موضوع، تا حدودی موضوع روشن میشه. اما اگر سیاست کلی انکار باشه، طبیعتاً حتی اگر گزارش پزشکی قانونی هم مبنی بر ضرب و جرح باشه، این گزارش افشا نمیشه و انکار میشه.
گفتگو با احسان مهرابی رو شنیدی. در آخرین تحولات مربوط به اعتراضهای در حال حاضر در ایران، ویدیوهای همچنان از شهر دیواندره منتشر میشه، حاکی از درگیری‌های بسیار شدید میان معترضان و نیروهای امنیتی است و در تصاویر منتشر شده شلیک مستقیم از سوی ماموران به سمت معترضان دیده میشه، هرچند مشخص نیست که این شلیک به صورت گلوله‌های ساچمه‌ای یا گلوله‌های جنگی. در موارد مختلفی در گذشته دیدیم که به خصوص در سالهای اخیر ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از گلوله‌های ساچمه‌ای استفاده می‌کنند. همچنان همراه رادیو فردا بمونید، در بخش‌ها و مجله‌های دیگر از آخرین تحولاتی که هم‌اکنون در شهرهای مختلف ایران در حال وقوع هست با شما خواهیم گفت. همراه رادیو فردا باشید. هم همکارانم و همینطور بخش موسیقی رادیو فردا شما رو همراهی میکنم.